بعد از ظهر در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین خبرهای ایران و جهان. سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه گفت که بر اساس آمار و اطلاعات این سازمان شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران به دست کم 201 تن رسیده است. این سازمان که مقر آن در نروژ قرار دارد اضافه کرد که احتمالاً 23 نفر از این کشته شدگان کودک بودند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، آمار کشته شدگانی که تا امروز تهیه شده قربانیان 3 روز گذشته شهر سنندج را در بر نمی‌گیرد و تحقیقات در مورد تعداد کشته شدگان آن شهر همچنان ادامه دارد. این گزارش همچنین میگوید که در جریان اعتراضات در زندان لاکان رش نیز دست کم 6 زندانی توسط گارد زندان کشته شدند که به دلیل ادامه تحقیقات در این مورد این تعداد هنوز جزو آمار کشته شدگان اعتراضات سراسری شمرده نشدند. درباره این موضوع در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. اما نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته بار دیگر بر همبستگی دولت بایدن با معترضان در ایران تاکید کرد. آقای پرایس گفت آنچه که در خیابان‌های ایران شاهدیم قابل توجه و تحسین برانگیز است، به ویژه برای اینکه در روز بین‌المللی دختر روی می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه با اشاره به کشته شدن مهسا امینی گفت کاری که زنان و دختران ایران در طول این هفته ها انجام داده و ادامه میدهند قابل توجه است. او همچنین اظهار داشت آنچه به عنوان جنبشی در واکنش به جان باختن مهسا امینی آغاز شد، آشکارا برای مردم ایران اهمیت گسترده‌تری پیدا کرده است. نت پرایس تاکید به اینکه ایالات متحده در کنار مردم ایستاده گفت ما همچنان به اقدامات خود برای پاسخگو کردن کسانی که مسئول اعمال خشونت، بیرحمی، سرکوب و تلاش برای خاموش کردن صدای آنها هستند ادامه خواهیم داد. تعدادی از سینماگرانی که قرار بود در حاشیه جشنواره فیلم کوتاه تهران نشست‌هایی برگزار کنند اعلام کردند که برای همراهی با خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات از حضور در این رویداد انصراف دادند. در تازه‌ترین موارد حمید نجفی راد و پویان صدقی اعلام کردند که در این جشنواره حاضر نخواهند شد. پیشتر نیز حسن حسینی و فردین خلعتبری اعلام کرده بودند از حضور در نشست‌های این جشنواره انصراف می‌دهند. کاوه مظاهری از فیلمسازان و فعالان فیلم کوتاه هم که قرار بود به عنوان مشاور بین‌الملل با جشنواره فیلم کوتاه تهران همکاری داشته باشد اعلام کرد حاضر به شرکت در این جشنواره نیست. جشنواره فیلم کوتاه تهران قرار است از 27 مهر تا اول آبان در تهران برگزار شود. در پی تکذیب گزارش‌ها از تعلیق غیررسمی صدور روادید شنگن توسط برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان و لهستان، فرانسه نیز روز دوشنبه این گزارش‌ها را رد کرد. سفارت فرانسه در تهران روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای شایعات رایج در فضای مجازی مبنی بر اینکه فرانسه و سایر کشورهای اروپایی صدور روادید برای اتباع ایرانی را تعلیق کردند تکذیب کرد. این سفارتخانه تأکید کرد که فرانسه همچنان در ایران ویزا صادر می‌کند. خبرگزاری ایسنا پیشتر در روز دوشنبه از قول یک مسئول بخش روادید در یکی از آژانس‌های مسافرتی تهران که نامی از او نبرده بود برای نخستین بار اعلام کرد که برخی سفارت‌های اروپایی و حوزه شنگن تا پایان ماه اکتبر 2022 نوبت‌های درخواست ویزا را کنسل کرده، مدارک یا پرونده جدیدی را نمی‌پذیرند. روز دوشنبه وزارتخانه‌های آلمان و لهستان نیز به رادیو فردا گفتند که بخش صدور روادید در سفارتخانه‌های این کشورها در تهران فعالیت عادی خود را ادامه می‌دهد. اعضای تیم ملی فوتبال زنان سوئد روز سه‌شنبه در جریان مسابقه خود از اعتراضات دختران و حقوق زنان در ایران حمایت کردند. بازیکنان تیم سوئد پیش از آغاز این مسابقه پیراهنی را در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود برای دخترانمان در ایران بازی می‌کنیم. و گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که امروز چهارشنبه در برخی مناطق تهران و آمل تجمعات اعتراضی در حال شکل‌گیری است. بنابر گزارش‌ها تجمعات در تهران از نارمک شروع شده است. علاوه بر این از اصفهان نیز خبر می‌رسد که روز چهارشنبه دانش آموزان چندین مدرسه اعتراضات خود را آغاز کردند. در همین حال پیام‌های متعدد شهروندان حاکی از آن است که امروز چهارشنبه اینترنت همراه در اکثر شهرهای ایران قطع یا بسیار ضعیف شده. در بیانیه‌ای که دانشگاه صنعت شریف صادر کرده نسبت به ضرب و شتم نخبگان در کشور اعتراض شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همراه رادیو فردا باشید با ویژه برنامه پوشش اعتراضات سراسری در ایران با همکارم محمد زرقامی.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگه برای یه سلماخوردگی ساله درمانگر رفته باشه. از خون جوانان وطن لاله
سر زندگی آزادی سر زندگی آزادی
سلام میکنم به همه شنونده های خوب رادیو فردا که این لحظه رو در کنار ما هستند. همچنان با شما هستیم با پوشش خبری و تحلیلی که نگاهی داره به اعتراض های سراسری در ایران، اعتراض هایی که به دلیل شروع و آغازش که در اواخر شهریور ماه 1401 بود به اعتراض‌های شهریور 1401 هم شهره هست و امروز که چهارشنبه 20مین روز از مهر ماه هست همچنان این اعتراض‌ها ادامه داره. البته باید دید که جهت این اعتراض‌ها در روزهای آینده به چه سمتی میره. در این باره بسیار صحبت کردیم، سعی کردیم نظر کارشناسان رو جویا بشیم و تا اونجایی که امکان داشت از نظرات شما هم بهره‌مند شدیم. بد نیست در همین ابتدا از شما درخواست کنم که حتما با ما تماس بگیرید. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره که نگاه شما رو، مشاهداتتون رو بر خودش ثبت و ضبط کنه، چه به صورت کتبی، چه به صورت صوتی و چه به صورت تصویری. محمد زرقومی هستم در کنار همکارانم. بابک غفوری آذر الان در استودیو در کنار من حضور داره. میخوایم نگاهی بکنیم به 24 ساعت گذشته و آنچه که در این 24 ساعت شاهدش بودیم تا این لحظه‌ای که الان همراه شما هستیم و شما شنونده رادیو فردا. بابک یک نگاهی بکنیم نخست به اتفاقاتی که رخ داده و اینکه به هر حال آیا در شب گذشته ما شاهد اعتراض‌های همچنان بودیم یا نه و مسیر اعتراض‌ها به طور کل الان روی چه چیزی متمرکز شده.
خب شب گذشته که می‌دونیم در چند شهر مختلف اعتراض‌های به شیوه‌های گوناگون در جریان بود. امروز اهمیتی که داشت فراخوانی بود که درباره اعتراض‌های دور تازه اعتراض‌ها داده شده بود و باعث شده بود که نگاه‌ها دوباره معطوف بشه که آیا در واقع شعله این اعتراض‌ها زبونه می‌کشه دوباره یا نه. از ساعت‌های پیش خبر گرفتن از ایران بسیار مشکل شده، شاید یکی از سخت‌ترین روزها هست. قطعی اینترنت ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده، تقریبا از تمام شهرهای ایران خبر میرسه که اینترنت تلفن‌های همراه قطع شده و اینترنت‌های خانگی هم با سرعت‌های بسیار پایینی کار میکنه، به طوری که ارسال تصویر تقریبا غیر ممکن شده. این شرایطی است که همکنون در ایران هست که به نظر میرسه به همون فراخوان برمیگرده. اما به صورت پراکنده برخی خبرها در همین دقایق منتشر شده که در برخی نقاط از جمله در بهارستان اصفهان یا در چند محله تهران و همینطور در شهر آمل اعتراضات پراکنده‌ای شکل گرفته. ما به دنبال تایید رسمی اون هستیم. میدونیم که از صبح امروز نیروهای گارد ویژه، نیروهای مربوط به سرکوب اعتراضات در مناطقی از شهر تهران استقرار بسیار پرشماری داشتند و تردد می‌کردند با موتورهای سازمانی و ادوات سرکوب، علاوه بر همون موضوعی که درباره اختلال صحبت شده بود. غیر از فراخوانی که برای اعتراض‌ها داده شده بود، صحبت از فراخوانی بود از جانب وکلا که تجمعی رو در میدان آرژانتین تهران انجام بدن در برابر ساختمان وکلای مرکز، که البته خبرگزاری تسنیم همین دو سه ساعت پیش خبری رو منتشر کرد که اصلا این فراخوان صحت نداره. به گفته خبرگزاری تسنیم که به روال معمول خبرگزاری تسنیم هست در انتشار چنین گزارشی که معمولا تکذیب میکنه. علاوه بر موضوع اعتراض، گزارش های قطعی داریم از وقوع اعتصاب به خصوص در شهرهای کردنشین ایران و همینطور در برخی شهرهای دیگر. از صبح امروز ویدیوهایی منتشر شد در ساعت‌های ابتدایی صبح که حالا البته روند انتشار اونها هم تا حدودی متوقف شده. از جمله مثلا در سنندج، محله‌های مختلف سنندج که محل اعتراض‌های مختلفی هم بوده در روزهای اخیر، مغازه‌داران به سر کار نرفتن و تعطیلی مغازه‌ها خیلی مشهوده. صدای یکی از این ویدیوهایی که شرحی هم میده گویندهش میتونیم بشنویم.
سنندج، 20 مهر ماه، شهرگ سعدی، تحسن سراسری. سنندج، 20 مهر ماه، خیابان غفور، تحسن سراسری.
شبیه این ویدیو رو از شهر مشهد هم داشتیم که گویندهش از اعتصاب در این مشهد صحبت در این شهر صحبت میکنه که در نوع خودش قابل توجهه. در شهر مشهد به این شکل اعتصاب کمتر دیده بودیم، صداشو میتونیم بشنویم.
مشهد 20 مهر، اعتصابات هم مغازه‌دارا.
اما همچنان در حال تلاش هستیم برای دریافت اطلاعات بیشتر از شرایط فعلی در شهرهای مختلف ایران و در واقع پاسخی که به فراخوان اعتراض‌ها داده شده. اعتصاب رو می‌دونیم که علاوه بر سنندج و مشهد که صداشو شنیدیم، در شهرهایی مثل دهگلان، بوکان، سقز، بانه و در مواردی در شهر کرمانشاه هم گزارش شده. اما درباره اعتراض‌های شب گذشته که سوال کردی، به روال معمول شهر سنندج که در این شبها بسیار خبرساز بوده و معمولا هم با وجود سرکوب اعتراض ها ادامه پیدا کرده، ویدیوهایی منتشر شد و گزارش هایی که در برخی محله های سنندج اعتراض های شکل گرفته. در یکی از ویدیوهایی که الان میتونیم صداشو بشنویم، آتش دیده میشه، حضور افراد مختلف با شعارهای گوناگون هم دیده میشن که حالا صداشو الان میتونیم بشنویم. علاوه بر شهرهای کردنشین، اما در برخی شهرهای دیگر هم گزارشی از وقوع اعتراضهای مختلف شب گذشته منتشر شد، از جمله در شهر طبس، از جمله در شهر قم که قابل توجه بود، از جمله در برازجان، شهرهای کردنشین که سنندج و سقز که پای ثابت اعتراضها هستند همچنان هم گزارشی منتشر شد. از یزدان شهر اصفهان هم چندین ویدیو منتشر شد که نشون میداد اعتراض ها اونجا خیلی به نسبت شبهای دیگر گسترده هست و درگیری های مختلفی در جریان بوده.
اعتراضات یزدان شهر امروز 19 مهر ماه، مرگ بر خامنه ای.
و همه اینا در حالی است که به روال معمول هم شب گذشته مردم در مناطق مختلف تهران و بسیاری شهرهای دیگر از پشت بام‌ها و پنجره‌ها شعارهای اعتراضی مختلفی سر دادند.
بابک، بذار یک نگاهی هم بکنیم. در طول این مدتی که به هر حال ما این پوشش خبری ویژه رو داشتیم، شاهد این بودیم که تعداد زیادی از فعالان اجتماعی، حتی میتونیم بگیم روزنامه نگاران، هنرمندان، ورزشکاران بازداشت شدند. حالا بعضی از اونها آزاد شدند با گذاشتن وثیقه، برخی هنوز در بازداشت هستند و این بازداشت ها همچنان هم ادامه داره. نمیدونم آیا میشه یک نگاه دقیقی کرد، چون آماری هم از سوی مقام های رسمی تا همین لحظه اعلام نشده که چه تعدادی اصلا بازداشت شدند. حتی اگر اینها رو در نظر بگیریم، تعدادی هم در خود خیابان ها از شهروندان معترض بازداشتی داشتیم.
درست، این روند اعلام بازداشت یا همینطور بیخبری از افراد مختلف شیوه‌ای است که از آغاز اعتراض ها وجود داشته تا اکنون هم ادامه داره و هر روز هم از افراد مختلف خبر داده میشه. تو همین ساعت‌های اخیر از بازداشت مجید دوری، فعال پیشین دانشجویی، خبر داده شده. همینطور اطرافیان آرش صادقی که زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی فعلی بود خبر میدن که تقریبا نزدیک به 24 ساعت هست که از آقای صادقی ظاهرا کسی خبر نداره، مشخص نیست که در چه شرایطی هست. تعداد بازداشت شدگان به نحوی است که واقعا رسیدن به آمار دقیق مشکل. کسانی هم که اتفاقات رو رصد میکنن صحبت از هزاران بازداشتی دارن میکنن، هم از افراد شناخته شده هم کسانی که در خیابان ها بازداشت میشن. اما درباره کشته شدگان یک مقدار آمارها به یک ارقامی رسیده و از جمله اتفاقات قابل توجه ساعت های اخیر هم اعلام مرکز حقوق بشر ایران هست که در زمان آغاز اعتراض ها اقدام به انتشار آمار مختلف از کشته شدگان اعتراض ها می کرد. این سازمان ساعتی پیش آمار جدیدی ارائه داد و گفت که بر مبنای تخمین هاش و گزارش رسیده بهش دست کم تا کنون 201 نفر کشته شدن، از جمله احتمالاً 23 کودک که رقم قابل توجهی، بیشترین تعداد کشته ها هم به گفته این سازمان از استان سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان هست. مطابق پیش بینی ها با توجه به اتفاقی که در شهر زاهدان رخ داد و کشتار وسیعی که اونجا رخ داد که به منابع دیگر هم بهش اشاره کردن، همچنین این سازمان گفته این رقم غیر از سرکوب های چند روز اخیر در سنندج و مناطق دیگری در کردستان هست که این مرکز گفته که با در نظر گرفتن اونها این رقم احتمالاً بسیار افزایش بیشتری خواهد داشت در روزهای آینده. یک اتفاق دیگر هم این بود که امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیداری با اعضای تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی داشت. صحبت‌هایی که تاکنون از جانب آقای خامنه‌ای در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده، درش اشاره‌ای به اعتراض‌ها و تحولات اخیر دیده نمیشه. حالا بعد منتظر باشیم ببینیم که در خبر نهایی که دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر میکنه آیا اشاره‌ای میکنه در اون به اتفاقات و اعتراض‌های اخیر، یا آقای خامنه‌ای میخواد فعلا غیر از همون صحبتی که هفته پیش داشت دیگه اظهار نظری نداشته باشه. همچنان در حال رصد اتفاقات در ایران هستیم. وبسایت نتبلاکس هم که بر روند دسترسی به اینترنت در دنیا نظارت میکنه، دقایق پیش توییت تازه‌ای منتشر کرد و از قطعی قابل توجه دسترسی به اینترنت در ایران خبر داد، مشابه چند روز گذشته که حالا معمولا در ساعت‌های ابتدایی بعد از ظهر این قطعی رخ میداد، امروز از ساعت‌های ابتدایی صبح حالا روندی مشابه روزهای گذشته رو میبینیم.
سپاسگزارم. همین لحظه من دیدم که رویترز هم یک خبری رو درباره خانم نیلوفر حامدی گذاشته و نوشته که کسی که باعث شد که به هر حال مسئله مهسا امینی به مسئله جهانگیر تبدیل بشه هزینه سنگینی رو میپردازه امروز. این خبر و گزارشیه که رویترز منتشر کرده. جدای از اون، چون اشاره هم شد در صحبت‌های بابک به مزیت اینترنت در ایران و میدونیم که این وضعیت چقدر میتونه تأثیر بگذاره روی روند اطلاع رسانی و همچنین ارتباطی که اصولاً شهروند روزنامه نگاران با رسانه‌های آزاد میتونن داشته باشند، نت بلاک که فعالیت شبکه اینترنت در جهان رو رصد میکنه تایید کرده که ارتباط اینترنتی توی ایران از ساعت 6 بامداد امروز مختل شده و اینطوری که انتظار میره این اختلال همزمان هستش با اعتراض‌ها به درگذشت مهسا امینی و محدودیت‌هایی که در اطلاع رسانی پدید اومده در این خصوص. و از طرفی شاهد این هم بودیم که به هر حال پیش از این صحبت‌هایی شده بود در مورد چهارشنبه که تجمع‌های اعتراضی باز هم ادامه پیدا کنه و شاید این مسئله رو هم نباید از نظر دور بداریم که میتونه تاثیرگذار بوده باشه در روند مختل کردن دوباره اینترنت و دسترسی شهروندان، که البته این روند اختلال گویا با نوسان هم همراه هستش. همچنان اجازه بدید که بازگردیم به موضوع اعتراض ها و بریم به مناطق کردنشین ایران سری بزنیم. میدونیم که در این مدت خبرهای بسیاری بوده، اعتراض ها در اونجا جریان داشته، برخورد خشونت آمیز نیروهای دولتی با این اعتراض ها رو شاهد بودیم و از طرف دیگه اتفاق دیگه‌ای که در این خصوص افتاده بود این بود که به هر حال در استان کردستان اعتصاب هایی رو هم شاهد بودیم. مائده احمدی عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران با ما هستن. بهتون سلام میکنم و مایلم که ابتدا برای ما از وضعیتی که حاکمه به اخباری که به هر حال شما نزدیکید و به شما رسیده و مخابره شده برای ما بگید که شرایط الان در استان کردستان مناطق کردنشین به چه صورتیه.
بله، درود بر شما. در واقع همزمان با رویارویی و درگیری شدید در شب گذشته و شبهای قبل از آن هم در شهرهای سنندج، سقز، بانه و دیگر شهرهای مناطق کردنشین، امروز بازاریان و صاحبان کسب و کار در شهرهای سنندج، کامیاران، کرمانشاه، بوکان، مریوان، دهگانان، سرپل زهاب، مهاباد و دیگر شهرهای مناطق کردنشین در واقع اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بستند و میخوام اینو بدونین که به هر حال این اعتصاب با حمایت مرکز همکاری احزاب کردستان ایران صورت گرفته، ولی چیزی که جالب اینجا به هر حال در روزهای گذشته همون گونه که مطلع هستید علارغم فشار و سرکوب شدید و شلیک مستقیم به معترضین و خونه های مردم در محلات مختلف سنندج و آتیشباران تظاهرات و استفاده از گاز اشکاور، قطع اینترنت و فیلترینگ، خشم مردم در برابر حکومت روز به روز بیشتر شده و در مقابل صدای شلیک نیروگاه‌های سرکوبگر به معترضین، خشم و فریاد تظاهر کنندگان و معترضین هم در شهرهای کردستان و به ویژه در سنندج بیشتر و بلندتر شده.
آقای احمدی، به هر حال شرایط خاصی هست. گزارش هایی هم منتشر شده بود در خصوص این که میدونیم از حتی روزهایی که اعتراضات در جریان بود درگیری هایی هم پدید اومده بود، به ویژه حملاتی رو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داده بود نسبت به مناطق هم مرز با به هر حال کردستان ایران و به ویژه متمرکز شده بود روی گروه های مخالف و احزاب مخالف کردی که در اونجا حضور دارن. الان هم اخباری میرسه در خصوص اینکه نیروهای ایرانی در مرز صف آرایی کردن. آیا این اخبار رو تایید میکنید و این اخبار صحت داره؟
والا دقیقا ما بنا به اخباری که رسیده و بنا به اطلاعاتی که ما هم دریافت کردیم، به هر حال نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی نزدیک به اقلیم کردستان عراق استقرار یافتند و دیروز خود محمد پاکپور هم فرمانده نیروی زمینی سپاه در مرز وانه بوده. در روزای گذشته پهپادهای جمهوری اسلامی بر فراز کمپ ها و مقرات حزب دموکرات کردستان ایران مشاهده شده. از طرف دیگر هم به هر حال اگه حتما دیدین که خود سپاه هم از طریق خبرگزاری تنسیم اعلام آتش بس کرد و بر حکومت عراق و حکومت اقلیم کردستان در حال حاضر فشار زیادی وارد کرده که این نیروها را از اقلیم کردستان اخراج کنند. و در این راستا میخوام اینو عرض کنم که میان حزب دموکرات کردستان ایران و هیئتی از حکومت اقلیم کردستان نشست‌های صورت گرفته، ولی آنچه که مشخص است ما قوانین اقلیم کردستان و اقلیم و وضعیت اقلیم کردستان رو همیشه مد نظر داشتیم و به هیچ عنوان از خاک اقلیم کردستان علیه جمهوری اسلامی استفاده نکردیم. فعالیت‌های ما بیشتر فعالیت‌های رسانه‌ای بوده و اکثر نیروها و عمق نفوذ ما در داخل شهرهای کردستان ایران است و میخوام این نکته رو به هر حال اضافه کنم. جمهوری اسلامی از این طریق به دنبال یافت دریچه ایست برای خروج از این قیام و خیزشی که الان سراسر ایران فرا گرفته و میخواد از این موضوع از حمله به مازه احزاب کرد به عنوان یه دریچه برای خروج استفاده کنه.
سپاسگزارم از شما. مائده احمدی، عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران که با ما همراه بودن، نگاهی کردیم به ماجرای اعتصاب‌ها و همچنین ماجرای نزدیک شدن نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مرز ایران و کردستان عراق و به هر حال نگرانی‌هایی که درباره اقدام نظامی جمهوری اسلامی نسبت به کردستان عراق و به ویژه گروه‌های مخالف کردی که در این منطقه حضور دارند میره. ساعت 1:24 بعد از ظهر و همچنان ما با پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا با شما همراه هستیم. دیدم که باراک اوباما و میشل اوباما هم واکنش نشون دادند. بسیاری خوب گفته بودند که در این مدت چرا اونها ساکت بودند، اما الان هر دو با اشاره به روز جهانی دختر اعلام کردند که ایستادن در همبستگی با مردم، زنان و دختران شجاع ایرانی که بسیار الهام بخش بوده حرکت اعتراضیشون. این هم به هر حال نکته یه که باراک اوباما و میشل اوباما عنوان کردند. اما در میان کشته شدگان اعتراض های اخیر نام های بسیاری مطرح شدند و هر کدوم از این نام ها باری از پرسش ها رو با خودشون به ارمغان آوردند. پرسش هایی که تا این لحظه نظام حاکم در ایران، جمهوری اسلامی، قادر نبوده به اونها پاسخ بده، اما سعی کرده که با حرکت های رسانه ای نگاهی به این وقایع بکنه از دیدگاه خودش، اما هر بار که نگاه کرده پرسش های بیشتری رو با خودش به ارمغان آورده. همکارم فرشته قاضی اینجاست. خب فرشته این مسائل رو دنبال کرده و در آخرین ایستگاهی که فرشته بهش رسیده ماجرای سارینا اسماعیل زاده است، دختری که ویدیوهای نشاط انگیزش و شادمانش روی به هر حال اینستاگرام، توییتر و جاهای مختلف پخش شده و همه این ویدیوها با توجه به شرایط خاصی که براش پیش اومده و اخباری که پیرامون نحوه کشته شدنش در این اعتراض‌ها بوده، مسئله رو برای بسیاری تراژیک کرده و با این نگاه میشه گفت که بهش نزدیک شدن. اما این بار 23 که یک بخش خبری ویژه است در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و هر بار سراغ موضوعاتی میره و بیشتر از نگاه امنیتی به این موضوعات نگاه میکنه، یک بار دیگه بعد از اینکه گفتگویی منتشر میشه با مادر سارینا اسماعیل زاده و برخی میگن که مادر سارینا نیست و البته حالا فرشته براتون توضیح میده که اصلا ماجرا از چه قراره، بعد از اون گفتگو الان یک گفتگوی جدید، یک داستان جدیدی مطرح شده که میشه گفت که تناقضاتش بیش از اندازه بیرون میزنه وقتی که ماجراها رو کنار هم از ابتدا تا الان قرار میدیم و باید دید که قطعه گم شده این پازل کجاست. فرشته
محمد، همونطور که اشاره کردی سارینا اسماعیل زاده نوجوان 16 ساله شادی بود بر اساس ویدیوهایی که در یوتیوب منتشر کرده خودش و میشه گفتش که خلاصه میشد توی نقاشی، پیتزا، رقص، موزیک و سفر. اما چهره‌ای که جمهوری اسلامی و رسانه‌های امنیتی دارن ازش ارائه میدن یک نوجوان افسرده‌ای هست که خودکشی کرده. در روایت جمهوری اسلامی هم بسیار تناقض وجود داره، ولی اول به دو نکته اشاره بکنیم. برنامه 23 اومده دو تا موضوع رو پررنگ کرده برای اینکه روایت خودش رو جا بندازه. یکی شایعه‌ای که در مورد خودکشی مادر سارینا اسماعیل زاده منتشر شده بود، خانم معصومه حمیدی پور هست اسم مادر سارینا اسماعیل زاده. این شایعه در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها منتشر شده بود، واقعیت نداشت، دروغ بود. و از طرف دیگه خبرگزاری تسنیم ابتدا رفت سراغ مادر سارینا و به نقل از مادر سارینا افتادن از بلندی و خودکشی رو مطرح کرد و بحث این که دخترش در اعتراضات حضور داشته رو تکذیب کرد. اعترافات اجباری مادر سارینا که منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی، عده‌ای عنوان کردن که این مادر واقعی سارینا نیست و رفتن از یوتیوب، فیلم‌های یوتیوب سارینا عکسی رو بیرون کشیدن و گفتن که این مادر واقعی ساریناست چون شبیهشه. همونطور که رادیو فردا قبلا در یک گزارشی هم منتشر کرد، اون زنی که در ویدیوی خبرگزاری تسلیم بود و زنی که شب گذشته در 23 حضور داشت و اعترافات اجباریش پخش می شد، مادر واقعی سارینا خانم معصومه حمیدی پور هست و اون شخص دیگر عمه ساریناست. این رو قبلا ما منتشر کرده
که شباهت قریب تری هم داره به خود سارینا،
درسته، و این
و بسیاری به خاطر شباهتش فکر می کردن که خب حالا این باید این خانم مادر سارینا باشه،
درسته. این رو ما قبلا منتشر کردیم قبل از این برنامه 23 و اینا. اما درباره 23 اتفاقی که الان افتاده این هستش، خب سارینا اسماعیل زاده بر اساس نوشته های تلگرامش، بر اساس یوتیوبی که داره، دختری بوده که دغدغه های اجتماعی بوده، دختر بسیار تیزهوشی بوده که تیزهوشان فرزانگان کرج درس میخونده، دغدغه های اجتماعیشو مطرح میکرده، در مورد حجاب، علیه حجاب اجباری حرف زده، در مورد مسائل روزمره زندگی، مسائل اقتصادی کشور صحبت کرده و همه اینا موجوده. اما 23 شب گذشته مدعی میشه که خانم سارینا اسماعیل زاده رفته از بالای پشت بام به روایتی در 23 و باز به روایتی در همون 23 از طبقه پنجم خودش رو انداخته پایین سقوط کرده. رئیس دادگستری استان البرز آقای فاضلی هریکندی قبلا مشخصا گفته بود که به گواهی پزشکی قانونی علت فوت شوک ناشی از ضربه به دنبال صدمات و شکستگی های متعدد و خونریزی به واسطه سقوط از ارتفاع بوده. 23 دیشب یک برگه ای رو نشون میده و میگه که علت فوت که پزشکی قانونی چیز کرده متلاشی شدن جمجم است. یعنی بین اون چیزی که شب گذشته اینها میگن با اون چیزی که دستگاه قضایی اعلام کرده کاملا متفاوت این دوتا از هم دیگه و یا 23 داره درست میگه یا رئیس دستگاه قضایی. ولی در این حال ما اینا هم داریم که سارینا اسماعیل زاده، ما شاهدان عینی داریم که سارینا اسماعیل زاده همون شب جمعه در اعتراضات در مهشهر کشته شده، نه در اون آدرسی که اینها میدن.
بله شاهدان.
بله اونجا حضور داشته. یه تناقض این هست. تناقض دیگر این هستش که قبلا هم تسنیم هم خبر رئیس دادگستری استان البرز عنوان کرده بودن که سارینا از پشت بوم همسایه مادر بزرگش خودش رو پرت کرده، خودکشی کرده. شب گذشته 23 میره توی همون محل و به عنوان خونه خود سارینا و مادرش معرفی میکنه. سارینا و مادرش به اتفاق برادرش در هفته تیر کرج زندگی میکردن و نه در عظیمیه. و گذشته از اینها ساعاتی که دارن بیان میکنن، جایی که میگن افتاده، بین صحبت‌های 23 تسنیم رئیس دادگستری البرز تناقض هست، هیچ کدوم از اینها با هم نمیخونه. و با یه پسر جوانی هم صحبت میکنن تحت عنوان پسردائیش، صحبت‌های اون هم با اون چیزی که گزارش داره میده 23 و زن همسایه‌ای که کسی که با من زن همسایه معرفی میکنن و اورژانسی که فردی که به عنوان اورژانسی که رفته محل صحبت میکنن، تمام اینها صحبت‌ها چه در مورد زمان، چه در مورد مکان، چه نحوه اتفاق با هم دیگه متفاوت هست.
یک سوالی هم بکنم، به هر حال چون هر دو ویدیو رو تو دیدی، ما هم دیدیم، اما میخوام از نگاه تو که دنبال کردی قضیه رو جویا بشم و حتما شنونده های ما هم احتمالاً ویدیوها رو دیدن، به ویژه با توجه به اینکه معمولاً اینها روی شبکه‌های اجتماعی هم به اشتراک گذاشته میشه. نحوه برخورد مادر ساریناست. در ویدیو تسنیم اینطوری بود که خیلی ها حتی خورده گرفتن که همون هایی که شک کردن که چطور ممکنه مثلا یک مادری به این راحتی بتونه بشینه و درباره دخترش صحبت کنه، دختری که به نظر مادر از زبان مادر گفته میشه که خودکشی سابقش رو داشته. الان در این ویدیو آیا تغییری در شکل روایت، نوع حضور جلوی دوربین، اینها رو احساس میشه کرد یا نه؟
محمد، اول یه نکته خیلی مهمی اشاره بکنم. توی برنامه 23 اون کسی که پسردایی معرفی میشه یه عکسی رو نشون میده که انگار یک دختری افتاده، سقوط کرده روی زمینه. اینا میگن که به روایت 11 شب، به روایت 12 شب این دختر خودش رو پرت کرده و همسایه متوجه شدن، همون شب هم زنگ زدن اورژانس اومده. این عکس روزه، این عکسی که گرفته شد دارن نشون میدن روزه و همین فرد برمیگرده میگه که ما روز گرفتیم این عکسو، در حالی که اگر شب اون ساعت افتاده و اورژانس هم اومده، جنازه همونجا نمونده که شما فردا صبح بیاید عکس بگیرید. این هم نکته بسیار مهمیه. اما در مورد سارینا، پدر سارینا سالها پیش فوت کرده و الان اتفاقا سارینا را هم توی قبر پدرش، قبر دو طبقه هست، همونجا دفن کردن. مادر سارینا بیماره، مادر سارینا سرطان تومور مغزی گرفتار بوده و تحت درمان و تحت، یعنی در واقع از داروهای بسیار قوی مجبور بوده استفاده بکنه و این اتفاقی که افتاده در کنار وضعیت خود مادر سارینا وضعیت بسیار هولناکی رو ساخته برای این مادر. ضمن اینکه سارینا فقط یک برادر داره، ما خبرهایی داریم از تهدید خانواده، از اینکه مادرش تحت فشار اومده این تن به چنین اعترافات اجباری داده برای اینکه از برادر خود، از پسر خودش، تنها فرزندی که باقی مانده و بقیه اعضای خانواده بتونه محافظت بکنه.
و باز نکته‌ای که بسیاری بهش توجه کرده بودن فرشته در نوشته‌های خودشون اینه که ما در دو مورد مشابه شاهد این بودیم که مقام های جمهوری اسلامی اون هم در بحبوحه اعتراض ها و زمانی که اعتراض ها به اوج خودش رسیده اعلام میکنن که دو مورد، یعنی هم در مورد نیکا شاکرمی این رو شاهد بودیم، هم در مورد سارینا اسماعیل زاده که مسئله خودکشی رو مطرح میکنن. و این خودش به نظر من میتونه پرسش برانگیز باشه. به هر حال اصولا ما انسان ها نحوه عمل کردیم مثل دلفین ها نیست که یک دفعه دست به خودکشی میزنن یا خودکشی جمعی میکنن که این اتفاق بخواد در مورد مثلا دو مورد همزمان در یک شرایط مشخص اجتماعی رخ بده.
دقیقا همینطوره. البته من یه ذره برگردم عقب‌تر، سال 1388 بعد اعتراضات اگه یادت باشه سر کهریزک بچه‌ای که زیر شکنجه کشته شده بودن گفتن که اینها بیماری مننژیت داشتن.
دقیقا یادمه، دقیقا این مسئله ای بود که گفته شد.
و بعد از اون اومدیم رسیدیم توی اعتراضات 96 چند نفری که کشته شدن مشخصا گفته شد که خودکشی کردن. خودکشی از اونجا شروع شد، یعنی توی 96 هم این سناریو وجود داشت. اما تحت فشار قرار دادن خانواده ها و آوردنشون جلوی دوربین، هم الان مختص به سارینا نیست، موارد دیگه ای هست، هم سال 88، سال 96، سال 98 در تمام این اعتراضات در مورد کشته شدگان این کار کردن. 88 احمد رضا کارگر که کشته شد، اون هم قبر دو طبقه بود، برادرش قبل از اون فوت کرده بود، تو اون قبر قرار میگیره. صدا و سیما از قبر فیلم تهیه میکنه، میگه این قبر برادرشه، و یک فرد دیگر رو به همین اسم میاره، میگه که این زنده است، این دروغه. که بعد مادر احمد رضا کارگر بعد یه گذشته زمانی مصاحبه کرد و اعلام کرد. سال 98 خانواده دو تن از کشته شدگان آوردن توی تلویزیون که بگن که اینا توسط به گفته اونا اختشاشگران کشته شدن. الان قبل از سارینا و قبل از اصلا نیکا، حدیث نجفی و مهسا موگویی رو داریم. مهسا موگویی در فولادشهر اصفهان کشته شده، حدیث در کرج کشته شده. پدر هر دوتای اینا رو آوردن و هر دو گفتن که پلیس نکشته نیروی انتظامی، همون روایت حکومت رو تکرار کردن. مادر حدیث ویدیو داد، خواهرش با ما مصاحبه کرد و قضیه حدیث روشن شد. سر نیکا شاکرمی خالش و داییش رو بازداشت کردن، بردن صحنه سازی کردن و گفتن که از بالای پشت بوم افتاده، از بلندی افتاده.
دستایی که خاله قبلش یه چیز دیگه گفته بود.
دقیقاً قبلش آتش شاکرمی با بی بی سی مصاحبه کرده بود، مشخصا گفته بود تو اعتراضات بوده، تو اعتراضات کشته شده. اومدن این سناریو رو انجام دادن، ولی مادر نیکا ویدیوی اختصاصی که به ما در رادیو فردا داد و منتشر شد کاملا رد کرد، گفتش که توی اعتراضات کشته شده دخترش و گفتش که خواهرش و برادرش بازداشت تهدید شدن. ما حتی خبر داریم که برادر، یعنی دایی نیکا رو تهدید کرده بودن که بچه 4 سالش رو میکشن و اونجوری ازشون اعترافات اجباری رو گرفته بودن. از اونجا میرسیم الان به مادر سارینا. دقیقا همون روایت، همونطور هم که اشاره کردید، دقیقا مشابه نیکا، بحث خودکشی، سقوط از ارتفاع، افتادن از بلندی مطرحه، از بالای پشت بام یا طبقه چندم، هنوز خودشون هم تناقض
دارن. ولی خودش جای بررسی داره فرشته، واقعا باید نشست و بررسی کرد که با توجه به آنچه که بعداً مشخص میشه، تصاویر ویدیویی که بیرون میاد و دانایی و آگاهی که شهروندان دارن، چرا مثلا حاکمیت اصولا از این، حالا آنچه که منتقدان میگن داخل گیوم، سناریوهای مشابه استفاده میکنه.
در واقع این سلب مسئولیت از خودشون هست و انداختن، در واقع متهم کردن رسانه‌های خارج از کشور به کشته سازی به گفته خودشون. ولی همونطور که اشاره کردی، هم ویدیوها میاد، هم خبرها میاد. خانواده سارینا الان به شدت تحت فشار هستن، شاید الان نتونن بیان خودشون از زبان خودشون واقعیت رو بیان بکنن و مجبورن روایت حکومت رو بگن، ولی گذر زمان اینها رو هم روشن خواهد کرد. اون خانواده هم صحبت خواهد کرد.
سپاس از تو فرشته قاضی، همراه ما بود، نگاهی کردیم به ماجرای سارینا اسماعیل زاده و اینکه با انتشار ویدیویی یا گزارشی در یکی از برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بخش خبری 20C که به این اسم شهره هست، میشه گفت که ماجرای سارینا وارد یک مرحله دیگه‌ای میشه با تناقض‌های دیگه‌ای که در کنار این قضیه قرار میگیره. اما بذارید یک مقداری برگردیم سمت جهان و نگاهی بکنیم به مسائلی که این روزها جهان داره واکنش نشون میده نسبت به اعتراض‌ها. یعنی ما الان شاهد این هستیم که بازتاب صدای معترضان در ایران در نقاط مختلف جهان از زبان چهره‌های سرشناس شنیده میشه. دولت‌های اروپایی، آمریکا و حتی کانادا شاهدش هستیم که این صدای اعتراض رو در موردش صحبت میکنن و به هر حال این جای شنیدن داره. یک نگاهی کرده هانا کاویانی به 24 ساعت اخیر و آنچه که گذشته.
روز جهانی دختر که هر سال در 11 اکتبر گرامی داشته میشود، فرصتی بود برای صحبت از زنان و دختران ایرانی. نه تنها دفتر زنان سازمان ملل متحد در این روز به مبارزه زنان ایرانی پرداخت، بلکه در آمریکا هم شخصیت‌های مهمی از اعتراض زنان ایرانی گفتند. از آن جمله جیل بایدن، همسر رئیس جمهوری ایالات متحده بود که در یک پیام در توییتر نوشت با شجاعت و سردادن زن زندگی آزادی، زنان و دختران شجاع ایرانی صدای خود را برای شنیدن همگان بلند کردند. بانوی اول ایالات متحده در ادامه خطاب به زنان و دختران ایرانی نوشته که دنیا نظاره‌گر شماست و ما صدای شما را میشنویم. دو شخصیت دیگری که درباره زنان و دختران ایرانی و به مناسبت روز دختر بیانیه‌ای صادر کردند، باراک و میشل اوباما هستند. حساب کاربری رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده با 133 میلیون دنبال کننده بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن حرکت زنان در ایران تکان دهنده خوانده شده و خطاب به این زنان آمده است که شما پیامی قوی می‌فرستید که بی‌عدالتی نباید تحمل شود. باراک و میشل اوباما در این پیام می‌گویند که مطمئناً روزهای پیش رو ساده نخواهد بود، اما آنها بر این باورند که آینده از آن زنان و دختران ایرانی است که سکوت را نپذیرفتند. در بخشی از این پیام خطاب به این زنان و دختران معترض نوشته شده که شما به ما یادآوری می‌کنید که قدرت واقعی نه با چنگ زدن به گذشته، بلکه با تلاش برای ساختن آینده بهتر به دست می‌آید. اوپرا وینفری، شخصیت مشهور تلویزیونی و فعال اجتماعی با بیش از 21 میلیون دنبال کننده، تنها در حساب اینستاگرام خود پیامی را در حمایت از زنان ایرانی منتشر کرده و خواسته به صداهای بیشماری بپیوندد که این روزها از ایرانیان حمایت می‌کنند.
بردباری این زنان بسیار الهام بخشه و جنبشی که آغاز کردند یک نمونه بارز از آن چیزیه که مردم با اتحاد به دست آوردند. من اونها رو تشویق میکنم. ما نام شما رو به زبان میاریم، نام مهسا امینی و نام همه معترضانی که جان خودشون رو در راه مبارزه برای آزادی بیان از دست دادن.
شنیده شدن صدای اعتراض مردم در ایران در پی کشته شدن مهسا امینی 22 ساله حالا با گذشت چند هفته شدت بیشتری به خود گرفته و در شهرها و پایتخت‌های مختلف در سراسر دنیا اقدامات حمایتی در این زمینه انجام می‌شود. از آن جمله روز سه‌شنبه شورای شهر پاریس با رأی همه اعضا با اعطای شهروندی افتخاری به مهسا امینی موافقت کرد. آن ایدالگو، شهردار پاریس، در این نشست گفت ستایش ما از این زنان که برای زندگی و آزادی خود می جنگند مرزی ندارد. همچنین سینماتک فرانسه با برگزاری مراسمی با عنوان زن زندگی آزادی و نمایش فیلم خرس نیست ساخته جعفر پناهی، کارگردان زندانی، از اعتراضات ضد حکومتی در ایران حمایت کرد. کورنر وست، فیلسوف و فعال سیاسی اجتماعی در آمریکا هم که همسر ایرانی تبار دارد، در حساب توییتر خود با انتشار نامه همسرش آناهیتا مهدوی آنچه در ایران رخ می‌دهد را یک خیزش انقلابی زن محور خوانده و آن را ستوده است. حمایت‌ها از اعتراضات در ایران در میان ورزشکاران هم ادامه دارد. اعضای تیم ملی فوتبال زنان سوئد روز سه‌شنبه پیش از آغاز مسابقه‌ای در گوتنبرگ پیراهنی را در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود برای دخترانمان در ایران بازی می‌کنیم. در نقطه دیگر در اروپا اما این جولیا سالمی، مدل و اینفلوئنسر مشهور ایرانی ایتالیایی بود که در مقابل دوربین تلویزیون به زبان مادری خود از اعتراضات زنان ایرانی سخن گفت.
شما که برای آزادی تظاهرات میکنید، آزادی که کسایی مثل مادر من نداشتن، من شما رو در آغوش میگیرم و ازتون خواهش میکنم سکوت نکنید و متوقف نشید. ما با شما هستیم، خیلی دوستتون دارم. زن، زندگی، آزادی.
چنین صداهایی پس از آن در نقاط مختلف جهان شنیده می شود که ایرانیان از سیدنی تا سان فرانسیسکو در ده ها شهر کوچک و بزرگ بازتاب دهنده صدای اعتراض ایرانیان در محل زندگی خود شدند تا شاید به دولت ها فشار بیاورند که اقدامات حمایتی عملی خود از معترضان در ایران را شدت دهند.
شنیدید از هانا کاویانی در ارتباط با اعتراض های بین المللی به آنچه که در ایران می‌گذرد و همچنین همراهی با معترضان در ایران که اکنون شاهد این هستیم که در روز دختر اوج بیشتری هم گرفته. همین میشه گفت چند دقیقه پیش بود که من اشاره هم کردم به توییت مشترک باراک اوباما و میشل اوباما که اونها هم به مناسبت روز جهانی دختر که روز گذشته بود هم صدایی کرده بودند با معترضان، به ویژه زنان و دختران به گفته باراک اوباما و میشل اوباما شجاع ایران، و از اعتراض‌های اونها حمایت کرده بودند. اما این حمایت‌ها در داخل ایران هم ادامه داره و این بار در چهره دیگری ما شاهد ادامه اعتراض سینماگران هستیم. جشنواره فیلم کوتاه تهران به هر حال قراره که کار خودش رو آغاز کنه، اما در شرایط خیلی خاصی داره به سراغ برگزاری این جشنواره میره تهران. اون در شرایطی که اعتراض ها هست، در شرایطی که این اعتراض ها تأثیر گذاشته حتی روی سینما رفتن شهروندان در ایران، و بنابراین در این شرایطی که ما میبینیم تعدادی از سینماگران و هنرمندان اعلام میکنند که از حضور در نشست های این جشنواره خودداری میکنند. اجازه بدید که با همکارم کیانوش فرید همراه بشیم، یک نگاهی بکنیم به این اعلام انصراف و مابقی اخباری که در حاشیه اعتراض های هنرمندان این روزها شاهدش هستیم. کیانوش.
سلام به تو محمد و درود به همه همراهان همشگی رادیو فردا. از جشنواره فیلم شروع کردیم، من هم در واقع دنباله کلام تو رو میگیرم. درسته 39 جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از 27 مهر ماه قرار کار خودش رو آغاز بکنه. نشست‌های تخصصی رو اعلام کردن که با حضور چهره‌های سرشناسی مثل رضا کیانیان و صوب صدرآملی از کسایی هستن که میگن اینجا نشست‌های تخصصی خواهند داشت. بسیاری به این خبرها واکنش نشون دادن که چطور در شرایطی که ایران رو فضای اعتراضات گرفته، سرکوب‌ها ادامه داره، اینها دارن جشنواره رو انگار نه انگار که چنین اتفاقی داره در کنارشون میفته رو دارن برگزار میکنن. به هر حال بسیاری حتی از کسانی که طرفدار این افراد هستن در صفحه های شخصی اینها اومدن و اعتراض های خودشون رو نوشتن، مثلا پای پستی که آقای رضا کیانیان مثلا هر بار میذاره که اینقدر قضاوت نکنید، هر کسی از جنس خودش معترض میشه. اما به هر حال میشه گفت که واکنش ها زیاد بوده. اما با همه اینها، با اینکه هنوز هم این نشست ها شروع شده و قرار بر این هست که برگزار بشه، انصراف ها هم کم نیستن. از حمید نجفی راد، کسی که انصراف خودش رو اعلام کرد، حسن حسینی همینطور و پویان صدفی کس دیگه بود که او هم همه اینها با این مضمون که حال جامعه بده و شرایط فعلی جامعه اینجا در واقع نمی‌طلبه که این نشست‌ها برگزار بشه و برای همراهی با خانواده‌های داغدار از این جشنواره انصراف میدن. حالا که هر تعهدی سینماست، بذار من صحبتی هم بکنم از مرضیه وفا مهر، بازیگر و فیلمسازی که همیشه به مسائل اجتماعی واکنش نشون داده. او مدتی هم در زندان قرچک ورامین فقط به خاطر بازی در یک فیلم بود. او امروز در صفحه خودش نوشته که من مرضیه وفا مهر، فیلمساز و بازیگر، به اختیار اعتراف میکنم که نه سابقه خودکشی دارم، نه سابقه بستری در بیمارستان اعصاب و روان، هیچ گونه سابقه شکستگی و تصادف بیماری ندارم، سابقه بیماری زمینه‌ای ندارم، و بگم که از ابتدای پاییز 1401 در من اشتیاق به زندگی و آینده بیدار شده و به خون مهسا و نیکا و سارینا و داریوش قسم قصد دارم در خدمت به وطنم و دنیا بکوشم. نوشته از کودکی تا قبل از سفر به قرچک ورامین که به همون زندانش اشاره میکنه، بر لبه بام ها میتونستم چشم بسته برقصم، اما از هفته و پیش، اما از الان نه رو لب بام و نه ته چاه میرم، فقط روی سیاه زمین علاقه دارم، میخوام اینجا سیر کنم، نه ماه را کاشفم نه خورشید. نوشته که روابطم با خانواده و مردمم پر از مهر و سازگاری و عشق رو به همه چیز ترجیح میدم، دشمن ندارم، دشمن کسی هم نیستم، اما به جان دلتان قسم که تنها خصومت من با مفاهیم قهقرایی مثل جهل، خودمداری، خودسالارپنداری و تکمهوری. این دلنوشته مردی و مردی وفامهری که نمیشد بهش اشاره نکنم. بگم از محسن امیری یوسفی، رئیس کانون کارگردانان سینمای ایران، که او هم حکم دادگاه انقلابش رو گرفته، به 2 سال حبس تعزیری و 4 سال ممنوعیت از فعالیت سنفی محکوم شده. و خب این تنها کسی نیست، قبل از او ما میدونیم که اعضای کسانی چون جعفر پناهی، محمد رسول که همچنان در زندانند، مصطفی آل احمد مدتی پیش، مجید برزگر، اینها هم در واقع مجتبی تهمات کسانی بودند که چنین حکمهایی رو گرفتن. اینها در سینما ایران به نوعی میشه گفت بی‌سابقه است. همین حکم محسن امیر یوسفی که حکم داره برای 4 سال ممنوعیت از کاری که تنها کاریه که بلده بکنه، فعال سنفی، نمیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه، و در واقع 4 سال یک کارگردانی از جنس محسن امیر یوسفی که فیلم هایی مثل خواب تلخ رو ساخته، آشغال های دوست داشتنی رو داشته و سینمای مهمی دیگه رو ممنوع کار کردن. از جاهای دیگه، به حوزه های دیگه بیا سری بزنیم. از حمید سوری، کسیه که منتقد هنرهای تجسمی، چهره شناخته شده یه در ایران، او صفحه خودش رو نوشته که من با شعار توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد، به مادرم بگویید دیگر دختر ندارد، همزمان با روز دختر میگه به من اجازه بدید با شما مخالفت کنم، شما نسل جدید، شما عاشقان زندگی هستید. با این شعار شهادت طلبی نسل گذشته تداعی میشه. چنین شعارهای بچه حماسی و عاطفی رو تشدید میکنه و بچه تصمیم های منطقی رو کمرنگ میکنه و شما رو بی‌محاباتر از گذشته میکنه. پدرانه میگه، عاجزانه ازتون التماس میکنم مراقب خودتون باشید، احتیاط کنید، ایران فردا به شما سخت نیاز داره، زندگی بدون شما ولو در آزادی زندگی نخواهد بود. و اما بگم، حالا نقلی بزنم و برم به سوی کس دیگه، چون همایون شجریان، او همچون پدرش امروز ایستاده و کنار مردمه و گفته در سمت مردم نیسته. کنسرتی رو در استرالیا داشت که اونجا همراه شد با مردم، در کنسرت بسیار شعارهایی داده شد علیه جمهوری اسلام. اون وقتی وارد ایران شد پاسپورتش رو گرفتن، بعد خبر اومد که گذرنامه‌اش رو بهش پس دادن. تو کنسرت های دیگه رو در اروپا در همین دو هفته اخیر آینده خواهد داشت. اما ظاهراً و یک سری منابع غیر مستقل میگن که هنوز پاسپورتش رو نگرفته. او 2 ساعت پیش صفحه خودش رو به روز کرده، صدای پدرش رو گذاشته با ترانه تفنگت را زمین بگذار و زیرش نوشته برای سنندج که پاره تن ما. صفیه کتکنی، استاد پیشکسوت ادبیات ایران، هم شعری رو در صفحه خودش گذاشته به اسم نقشه آزادی و میگه که نقشه آزادی با نقطه 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 خون، خون رهروان، خون هزار مهسا، خون بسی جوان. شعر ادامه داره، ما وقتش رو میدونیم نداریم، اما در انتهاش میگه این نقشه شگفتی و شادی وطن، این نقشه رهایی و آزادی وطن. نمیدونم چقدر دیگه وقت داری، من بتونم
همچنان وقت داریم. اتفاقا اشاره‌ای هم که کردی جالب بود، چون در ارتباط با کنسرت ها واکنش های بسیاری بوده، حالا سعی میکنیم حتما یه نگاهی هم داشتیم به کنسرت هایی که برخی انتقاد میکردن که چرا تو این شرایط این کنسرت ها خارج از ایران برگزار میشه. خب میدونیم در داخل ایران اصولا نه کنسرتی الان برگزار میشه، نه فعالیت خاصی، و شاید اصلا مجوزی هم داده نشه برای برگزاری کنسرت تو این شرایط. اما بیژن مرتضوی از هنرمندانی بود که کنسرت های خودش رو در بریتانیا لغو کرد، و از طرف دیگه به هر حال ما شاهد این هم هستیم که برخی از این کنسرت هایی هم که برگزار شده، همونطوری که خودت هم اشاره کردی، کنسرت هایی بوده که جنبه اعتراضی داشته، از جمله کنسرت داریوش در لندن بود که نیمه کاره باقی موند با تهدید امنیتی که شد.
دقیقاً. و اگر بخوام یک جمع بندی بکنم محمد، اینه که واقعاً هنرمندان داخلی و خارجی ایرانی های خارج از کشور همه به نوعی واقعا دارن سعی میکنن که حمایت کنن، ابراز همدردی کنن. حالا هر کس با توجه به شرایطی که داره در ایران، من میتونم بهت بگم با همه اینهایی که بهت گفتم، این اتفاقا، این اعتراض ها در حالی داره صورت میگیره که فضای سرکوب، فضای بگیر و ببند به طرز وحشتناکی بالاست. بسیاری از نویسنده ها، تمام این سینماگران، بسیاری از نقاشان، اینها همه تهدید شدن، به همهشون گفته شده که صفحه خودتون رو دیگه بروز نکنید یا حذف کنید. ما همه اینها رو دیدیم، همه اینها تحت بازجویی بعضی ها قرار گرفتن، بسیاری زندانن، بسیاری دارن تهدید میشن، اما با همه اینها یک روزنه پیدا میکنن برای اینکه همراهی خودشون رو نشون بدن. از عاطفه چهارمحالیان من همین الان باید بگم، او کسی هست که الان چندین روزه که داره زیر بازجویی های شدید بر اساس گفته های کانون نویسندگان ایران قرار گرفته. دوستانش هوشیار انصاری فر همه صحبت میکنن در این مورد، او تحت بازجویی هست. کسی هست که فقط و فقط به خاطر آزادی حرف از آزادی زده بود و حرف از حمایت از زنان ایران زده بود، امروز رو شاعری هست که داره در زندان به سر میبره. امثال این عاطفه چهارمحالیان کم نیستن. بسیار در مورد عاطفه من همینجا باید این توضیح رو بدم که به هر حال بیماری هم داره که میگن باید قرص هاش رو به دستش برسونن، اما ظاهرا هنوز هیچ کدوم اینا معلوم نیست چه اتفاقی افتاده، آیا قرص هاش به دستش رسیده یا نه، چقدر با خانواده تونستن تماس داشته باشن یا نه. به هر حال خانواده ها تحت فشارن و بسیاری حتی برای حفاظت از عزیزانشون که در زندانن ترجیح میدن فعلا حرف نزنن. اینها شرایطیه که من میتونم در موردش صحبت کنم و بگم این شرایط ادامه داره، اما همچنان هر لحظه تو صفحه شبکه‌های اجتماعی رو که باز می‌کنی می‌بینی با همه اینها هنرمندان پاپس نکشیدن و به نوعی با هشتگ مهسا امینی زن زندگی آزادی سعی می‌کنن همراهی خودشون رو نشون بدن.
نکته جالبی اشاره کردی کیانوش، امروز نباید از یاد ببریم که روز حافظ هم در ایران هست و من دقت کردم به هر حال حافظ به نوعی همیشه شعر گفته که گویی زبان حال ایرانی ها بوده. کیانوش، در یکی از شعرهای حافظ اولا اشاره میشه به اون گیسو بران که یک آیین قدیمی برای سوگواری هست و این شعر شاید بی میشه گفت که بی ربط با کلن اوضاع جهان و آنچه در ایران میگذره هم نباشه، که میگه بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فروبسته ما بکشایند. اگر از بحر دل زاهد خودبین بستند، دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند. و در جایش همون گیسو بران رو اشاره میکنه که میگه گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب، تا حریفان همه خون از مژه ها بکشایند. در میخانه ببستند، خدا یا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشند. این چند بیت پراکنده رو از حافظ خوندم که یادی از حافظ هم کرده باشیم که به هر حال همیشه زبان حال ایرانی ها بوده.
بیتی رو که من در شبکه های اجتماعی دیدم که بسیار باز نشده هم این هست که رسید مژده که ایام غم نخواهد مان چنان نماند و چنین نیست هم نخواهد مان. این هم بسیار باز نشده با همین روز دختر و روز آزادی.
بله، به هر حال خوب شد که امروز یک یادی هم کردیم از روز حافظ و باز هم اگر فرصتی دست بده حتما از حافظ برای شما خواهیم گفت و نوع جهانبینی این شاعر بزرگ ایرانی که بسیار نزدیک به زبان حال ما ایرانی ها و همیشه ازش سعی میکنیم که بهره هم ببریم. شنونده یه پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید که نگاهی داره به اعتراض‌های سراسری در ایران و در اینجا یک فاصله رادیویی میگیریم و برمیگردیم و با شما ادامه میدیم با یک موضوع دیگه.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
ساعت 1:59 بعد از ظهر به وقت ایرانه و رفته رفته نزدیک میشیم به ساعت 2 بعد از ظهر. بنابر خبرهایی که تا این لحظه مخابره شده، اولا دیدم که اشاره شده به این که ماموران زن گشت ارشاد بار دیگه به خیابون‌ها بازگشتند، اون هم در 20 مهر 1401 و در حال دستگیری یک خانم برای حجابش هم دیده شدند و این ویدیو هم منتشر شده. در ویدیوهای دیگه‌ای که منتشر شده عنوان شده که 20 مهر اعتراض‌ها در بهارستان در اصفهان از سر گرفته شده و از طرف دیگه گزارش‌هایی هم رسیده که در تهران و آمل هم اعتراض